بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفته بودم سنگ بردارم، دستهایم دست شیطان شد. ناگهان قلبم ترک برداشت، ناگهان حالم پریشان شد. پیکری سنگی، دلی سنگی ناگهان از هم فرو پاشید. هفت سنگ از هفت جا برخاست، کم کمک دستی نمایان شد. در میان گریم ناگاه هر سه شیطان خنده سر دادند. خنده هاشان گریم را خورد، گریم در خنده پنهان شد. باز شیطان سنگ دیگر زد، باز من بودم که می مردم. چشمهایم سنگ شد افتاد، دستهایم باز ویران شد. کاش سنگی می شدم تنها، می نشستم در کف دستی. کاش حتی قسمتم این نیست، گاه حتی سنگ نتوان شد. سلام به همه دوستان عزیزم، خانمها و آقایان، بینندگان همدل و همراه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز طاعت عبادات شما قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و همچنان داریم روزهای ماه ضیافت الهی رو تجربه میکنیم. روزهای پر خیر و برکتی که اگر قدرش رو میدونستیم و اگر فواید و برکاتش رو میدونستیم آرزو میکردیم کاش سراسر سال رمضان بود. انشالله قدر این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون بدونیم و از خداوند متعال بخوایم که انشالله در این فرصت باقی مانده همه ما رو مورد مغفرت و بخشش و رحمت خودش قرار بده انشالله. به رسم شنبه ها در محضر حاجی میرباقری عزیز و گرانقدرمون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همه همکاران گرامی شما عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که طاعت همه در این ماه مرضی خدای متعال و به امضای امام زمان علیه السلام برسه
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که در این روزهای ماه مبارک رمضان سر سفره قرآن کریم هممون مهمان هستیم و برنامه سمت خدا یک اهتمام ویژه نسبت به قرآن کریم داره و هم طرح خانه های نورانی که همینجا و همه دوستانی که در این طرح دارن شرکت میکنن عرض میکنیم که حتما برای ما و همه دوستان خوب سمت خدا دعا بکنن و یک خدا قوت و خسته نباشید به همه اونها میگیم. انشاءالله این میزبانی برای اونها پر خیر و برکت باشه و هم در برنامه سمت خدا به صورت جدی و به صورت ویژه با محوریت و آیات و قرآن کریم مباحث رو داریم تقدیم شما میکنیم. خیلی ها مترصد هستن و منتظر که آیات جزء 24 قرآن کریم رو حاجی میرباقری برای ما بفرمایند و ما میشنویم. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و اللعنت و على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليم و حافظم و قائدم و ناصرم و دليلم و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. عرض کنم در جزء 24 قسمتی از آیات آخری سوره زمر و تمامی سوره قافر یا مؤمن و بخشی از سوره حامیم فصلت هست. حالا من ابتدای آیه رو از سوره زمر آیات آیه 50 از کنم سه این سوره رو ترجمه می کنم که همه با این آیه آشنا هستن.
صفحه 464 مصحف شریف هست دوستانی که می خوان قرآن رو ببینن. آیه 53 سوره مبارکه،
آیه 53 سوره زمر. آیه اینه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از اون آیات امیدوار کننده قرآن کریم.
بله، این آیه ایست که از امیر المؤمنین علیه السلام یه روایتی ذیل این آیه هست. حضرت فرمودن ما فی القرآن آیتون اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا آیه اوسع و گسترده تر از این که به اصطلاح همه بتوانن از این آیه استفاده کنن نیست. قل یا عبادی الذین، حالا اوسع هم شاید به معنی این که بیش از همه آیات ما رو بشارت به رحمت خدای متعال میده دیگه. میفهمد ای بند بگو یا عبادی الذین، ای بندگان من، که خود این خطاب هم یه خطاب لطیفی است دیگه. خدای متعال از آغاز اینجور شروع میکنه یا عبادی. ممکنه البته مقصود اختصاص هم باشه که اونایی که عباد الله هستن مخاطب این آیه هستن، اونایی که از دایره عباد بیرونن که اصلا کاری با خدای متعال ندارن. قل یا عبادی الذین، بگو به عباد من، عبادی که اسرفوا علی انفسهم، بر خود نسبت به نفس خودشون اسراف کردن، زیاده روی کردن. اینو مرحوم فیض اینجوری معنا کردن، معنای خوبی است، در جنایت بر نفس خودشون افراط کردن. عنایت فرمودید زیاده روی کردن، بل اسراف فی المعاصی، با زیاده روی در معاصی خدای متعال در جنایت به نفس خودشون افراط کردن. اسرفوا یعنی بر علیه خودتون خیلی جرم کردید. به اونایی که خیلی جرم کردن بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب
جمیعا،
همه گناهان هم خدا میامرزه یک جا. انه هو الغفور الرحیم، این دو صفت خدای متعال، هم غفور هم رحیم، پیداست خطاب به عباد دیگه، این رحمت خاصه است. هو الغفور الرحیم یعنی جبران میکنه و با رحمت خودش پوشش میده، نه فقط دامن آدمو خاموش میکنه، بلکه بعد از اینکه دامن آدم خاموش کرد یه لباس نو هم به آدم میده. نه فقط نمیذاره آتش آدم رو بسوزونه، دوباره از نو به انسان یه لباس طهارتی میپوشونه، از نو آدم رو سرپا میکنه. خلاص ببینید، مایوس شدن گاهی اوقات از غفلت از رحمت خداست. یه عده اینجوری مایوس میشن، یه عده نه به خاطر غفلت نیست، به خاطر اینکه خیلی اهل حساب و کتابن مایوس میشن. آدمی که خیال میکنه که حالا یه دروغ گفتیم رفته، این خب خیلی مایوس نمیشه، ولی اگر احساس کرد که تو این عالم هیچی گم نمیشه، نهایت فهمیدیم، یعنی یه تلنگر بزنی تو اون ور عالم منتقل میشه،
اینو حسیب بودن خداوند متعال.
بله،
باور داشتیم و درک کردیم.
نه بایی که بینید تو این عالمی که خدای متعال خلق کرده دیگه دست ما نیست، آدم میتونه کاری رو انجام نده، ولی تلنگر به این آجر اول زدی، 100,000 تا آجر هم باشه رو هم میریزه.
بله.
آدمی که احساس میکنه یه حرف زده بعد این حرف چرخیده تبدیل شده به فتنه، فرمود گاهی تو حساب تو نامه عمل یه کسی قتل بنویسن که خدای من گناه زیاد کردم قتل نکردم، میفهمن شما این حرف رو زدی این چند تا دهن گشت، تبدیل شد به یه فتنه، یه خون ریخته شد و شما شریکی در اون خون. وقتی آدم اینجوری حساب میکنه میبینه که واقعا تو این عالم ارتباطات یه گناه کردی تو کجاها رفته، یه تشر زدی این یه آدمی رو زمین گیر کردی، سر بچه خودت یه داد زدی نابجا خشونت کردی، یه عمر رو زمین گیر کردی، دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، ظرفیت نداشت. میدونی طفل دیگه یه حدی ظرفیت داره، شما وقتی بیشتر ظرفیت فشار میاری میشکنه. با خانواده خودت، با دوست خودت، با رفیق خود. این تو معاشرت با مردمه، تو طبیعت میبینی آدم اینجا خیال میکنه میره تو جنگل یه کبریت میزنه بعد میبینی یه هکتارها جنگل میسوزه، همینجوری نیست که. آدمی که حسیبه حسابگره میبینه نه آقا اینجوری نیست، اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، بیچاره میشه میبینه چیکار. بعد حساب میکنه میبینه انبیا یه ترک اولا میکردن، در بعضی روایات داره 200 سال حضرت آدم گریه کرده. خودم اینجوری چطور میتونه مایوس نشه؟ نگاه میکنه اونو ترک اولا، ما که ترک اولا چیه؟ گناه کبیره اصلا به حساب نمیاد تو کارمون. یعنی اگه یه روزی بشینیم با خودمون حساب کنیم، حکایت اون داستان حضرته که فرمودن هیزم ها رو برید جمع کنید، گفتن آقا این بیابون هیزم نداره که. آدم خیال میکنه دامنش پاکه، اگه بشموری یکی یکی هیزم ها رو جمع کنه میبینه او یه کوهی شد.
بعد
اگه اونایی که اهل محاسبه گاهی به یأس میرسن، جمع میکنه گناهاشو میبینه امروز من 10,000 تا گناه کردم. این که در روایت هست مثلا این عملو انجام بدی به تعداد ریگ‌های بیابان گناه تو میآمرزن. میگه خدا ما که به تعداد ریگ‌های بیابان گناه داریم.
گناه داریم.
اینا معنی داره.
خدای تو ببخش.
پیداستن به اندازه گاهی یه حرف میزنی به اندازه ریگ‌های بیابان گناه برای خودت درست میکنی. یه اقدامه. نه فرمودیم ولی این اقدام تو این عالم تا کجاها میره؟ چه مخاطراتی؟ فرمود گاهی یه گناه میکنید هفت نسلتون رو گرفتار میکنید. حالا ساده ترش دیگه. جناب آدم ترک اولا کرد. خودش و نسلش حبوط کردن تو این زمین باید بمونن فعلا دیگه. ببینید. نهت میفهمید. آدم هایی که اهل محاسبه هستند و اهل حساب کتاب هستند خیلی وقت و وقتی میبینن آقا تو این عالمی که همه چی به هم پیوسته است و خدای متعال اینقدر عالم رو دقیق خلق کرده نهت میفهمید. یه تصرف بکنی گاهی انفجارهای بزرگ میشه تو این عالم. این سانترفیوژها رو از طریق یه ویروس چیکار می‌خواستن بکنن؟ می‌خواستن کل این دستگاه رو، یه ویروس کوچیکه ولی کل دستگاه رو منفجر می‌کنه وقتی سرعت حرکت بالاست.
بله.
تو این عالم منظم یه کلمه به هم می‌ریزه. من چه کارش میشه بکنم؟ من این کلمه رو انداختم، این ویروس رو انداختم تو این دستگاه عظیم. پس مایوس میشم دیگه هیچ کار نمیشه بکنم. حالا یک کاش یه دونه ویروس بود به هر طرف نگاه میکنم اینم حال همه عالم رو ویروس های من گرفته. هیچ کسی به من حق نداشته من حقشو درست دارم. با همسرم نگاه میکنم ارسال حقوق امام سجاد رو میبینم ببینم ادا نشد. به رفیقی که باش سلام علیک داشتم نشد. به کاسبی که باش رابطه داشتم نشده. به پیغمبر خودم نشده. به خدای خودم نشد. به زمینی تو توش کشاورزی میکردم من حق زمین ادا نکردم. خب این رساله حقوق امام سجاد آدم بگیره
حق عزا و جوار
نه بخواه چه حقی؟ مثلا ببینید یه حق آدم خیال میکنه مثلا حق همسرش اینه که وظیفت بری کار کنی وظیفه مرده تأمینش کنی آبرومندانه نکردم نه این نیست میفهمد حق همسر تو اینه که اون رحمت خدا به خودت بدونی اگه نگاهت به او اینجوری نبوده نگاه الهی نبوده حقش ادا نکردی آقا آدم نگاه میکنه میبینه که آقا توی بعد میگه آقا حالا نه این کارم نکردیم که مهم نیست بعد میبینه آقای پیغمبر بری یه ترک اولاد 200 سال گریه کرده حب بهش گفتن توبه کرده بعد گفتن بعد حبوط کنی یه پیغمبر یه ترک اولاد کرده کردنش تو شکم ماهی گفتن تا قیامت نگهت میداریم آدم میبینه نمیشه نه فهمیدیم
حالا همینجاش همه ما کلا ناامید شدیم
خب واقع ببین آدم اگر توهم که خوب نیست آدم اگه بزرگی گناه خودش رو ندید بی خودی خیال میکنه به رحمت خدا امیدواره گناه این ور نمیبینه دامن خودش رو پاک میبینه بی خیالیش ناشی از اینه نه اینکه به رحمت خدا امیدواره خودش رو آدم خوبی میبینه نمیدونه چه کرده تو
خدا اصلا تو با عدلت با ما رفتار کن ما فضلت رو نخواستیم
بل اصلا میگم اصلا قافل از این یه بار وسعت گناه رو این ور آدم میبینه اهل حساب کتاب اهل دقت اهل علمه وقت این آدم ازاره ای تو زنوبی فضه تو کم کم ممکنه یه دفعه عظمت گناهانش به حدی در نظرش جد که واقعا هم عظیمه اغفر لی از ذنب العظیم آدم عظمت گناه خودشو اگر نفهمید این غافله وقتی عظمت گناه رو فهمیدی آدم مایوس میشه الا اینکه به یه عظمی برسی فانه لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم اگر در مقابل این عظمت گناه انسان توجه به وسعت رحمت خدا و رحمتی وسعت کل شیء این که لله ما فی السماوات و ما فی الارض همه کائنات دست اوست لله جنود السماوات و الارض دیدید دو جا این هست هم در سوره فتح هم در سوره نجم مضمونش اینه همه آسمان و زمین مال همینه با همین گناه های خوبا رو پاک میکنم مگه جنود من نیستن میگید آلودگیت همه تا اونجا رفته میگم جنود عالم همه در اختیار من اگر کسی وسعت قدرت حضرت وسعت رحمت و مغفرت رو ندید اون وقت مایوس میشه اگر اون وسعت رو دید و بعد احساس کرد گناه خود تو کوچیک ببینی در واقع تائب نیستی عظمت گناه خود تو ببینی عظمت حضرت حق رو نبینی مایوس میشی عظمت حضرت حق رو ببینی گناه خودت هم هر چه بزرگ ببینی میگی حبنی و ما خطری همین آدمی که عظمت گناه زمین گیرش میکرد میگه خدا من و گناه هم تو دستگاه تو اصلا گم شده این نه من ابلیس با همه گناهش تو دستگاه تو گم شده است این وسعت دستگاه تو درسته؟
بله
بنابراین تنها راه اینه که انسان توجه کنه به وسعت رحمت خدای متعال وقت هر چقدرم گناه خودشو وسیع ببینه، فقط التجاش به خدا بزرگتر میشه، نه مایوس بشه. اگر فقط عظمت گناه خودشو دید میبره زمین گیر میشه، ولی اگر عظمت بزرگی رحمت خدا رو دید، هرچه گناهش بزرگتر باشه، تکیهش به خدا، امیدش به خدا، روی آوردنش به خدای متعال بیشتر، با شدت بیشتر رو به خدا میگه. این آیه میخواد اینو بگه. شاید قل یا عبادی الذین اسرفوا، اسراف کرده آدم. آدم خیال میکنه ما یه ترک اولا اسرافه، بیچاره میکنه آدم رو تو این دستگاه. عسکرم
حالا اینو فهمیدیم که همه چی حساب کتاب داره، فهمیدیم اسراف کردیم، فهمیدیم گناه کردیم، حالا لا تقنطوا من رحمت الله.
این همون است که اذا رأیت ذنوبی فزعت و به اذا رأیت کرمک طمعت. انسان اگه وسعت گناه خودشو ببینه، بعد وسعت کرم خدا رو ببینه، این رجوع و توبه و تدارک اتفاق میفته. وقتی تدارک میکنه خدای متعال، اینو حد فهمیدیم. کار خدای متعال اینه دیگه، شیطان هر چی میخواد مؤمن زمین گیر کنه. این آیه رو شاید یه باری خوندم در سوره آل عمران، خدای متعال میفهمد که متقین رو توصیف میکنه، میفهمد برید به طرف بهشتی که برای متقین آماده کردن، با سرعت برید. متقین کیا هستن؟ در همه حال انفاق میکنن، کظم غیظ میکنن، احسان میکنن، تا میرسه اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، به دنبال هر غفلتی یه ذکری دارن، بلافاصله ذکر الله و استغفار میکنن. بعد میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، کی گناه اینا رو جز خدا میامرزه؟ اونچنان خدای متعال قاطع حرف زده. روایت داره وقتی این آیه نازل شد، شیطان فرماندهان خودش رو جمع کرد، گفت بیچاره شدیم، هر چه ما تلاش کنیم خدای متعال خودش به میدان ما آمده، دیگه طرف ما اینا نیستن. یه یا الله میگه و من یغفر الذنوب، با خدا ما طرفیم. ببینید اینجوری است، و من یغفر الذنوب الا الله. حالا قصه اینه، میفهمد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. انابه به طرف پروردگارتون داشته، منیب باشید و تسلیم پروردگارتون بشید قبل از اینکه عذاب بیاد و فرصت از دست بره. تا فرصت هست با یک انابه و تسلیم شدن خدای متعال همه ضعف ها رو جبران میکنه. این یه آیه ای از این سوره مبارک.
خیلی خوب.
در این جز غیر از این سوره زمر دو تا سوره دیگه هم هست. عرض کردم یکی سوره غافر و مؤمنه که به تمامه هست، یکی هم سوره فصلت، همین فصلت، که سوره غافر آغاز سوره حوامیم هست. حوامیم سبعه که با حامیم شروع میشن، همشون هم بحث قرآنه. در این هفت سوره حامیم بعد بحث آیه قرآن هست. این از سوره غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، از سوره غافر، از سوره مؤمن به تعبیر دیگه، تا سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که دیگه اون سوره جزء حوامیم. این هفت سوره جزء حوامیم هست که دست خیلی تاکید شده بر تلاوتش و از این سوره تعریف شده، به خاطر تاکید شده بر خوندن این سور در نافله شب. و روایت فراوانی هم در فضیلتش داریم، در سبب الاعمال مرحوم صدوق نقل کردن.
سوره هایی که با حامیم شروع میشه،
بله، یکیش این از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. این حدیث نقل شده در عرض کردم مرحوم صدوق نقل کردن در سبب الاعمالشون که فرمودن الحوامیم ریاحین القرآن. قرآن میدونید همش در همه مقامات بهش مقامات قرآنه دیگه. حوامیم ریاحین القرآن هستن، گلهای معطر این باغ قرآن حوامیم هستن. فاذا قرأتموها، اگر موفق شدید بخونید، خدا رو خیلی حمد کنید و شکر کنید کثیرا. فحمد الله و شکروه کثیرا. چرا؟ لحفظ و تلاوت ها، برای این که اینو تلاوت کردید و تونستید حفظ بکنید. بعد فهمود بنده بر میخیزد و حوامیم رو میخواند. وقتی این حوامیم رو ان الاب لیقوم و یقرأ الحوامیم، شاید این لیقوم معنی این باشه که اقدام میکنه،
بله.
شاید هم معنیش اینه که با ادب حضور میخوانه. فیخرج من فیه اطیب من المسک الاسفر و الانبر. اگر این صور از ریاحینن، وقتی انسان میخونه گویا این عطر قرآن در دهانش ساطع میشه، وقت ملائکه این عطر رو میشنون، وقت جمع میشن دور آدم.
چه خوب.
همینطوری که دیدید به اصطلاح پشه ها دور بزولات جمع میشن دیگه، اما بلبل نه، توی گلستان همیشه هست. ملائکه اینجوری هست، اگر یه جایی بوجه خوش قرآن باشه فوری حضور پیدا میکنن. و این از ریاحین گلهای خوشبوی قرآن هست، وقتی میخونید یه خروج منفی اطیب من المسکل اسفر والانبر. بعد حالا ثوابش رو و اینکه خدای متعال ترحم میکنه نه فقط به خود خواننده و همسایه ها و رفقا و همه رو هم خدای متعال مورد توجه، اینقدر رحمت این سوره وسیعه. این سوره حوامیم وقتی نازل بشه رحمت خدا حتی همسایه ها و دوربری ها یه نفر تو خونه بخونه همه متنعم میشن از برکات این سوره که نازل میشه. پس این سوره حوامیم. حالا یکی سوره از این حوامیم سوره فصلت هست.
بعد
اگر اجازه بدید من چند تا آیه از سوره مبارک فصلت رو خدمتتون ترجمه کنم.
بله بفرمایید.
این سوره در باب قرآن هست دیگه، عنایت دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم که عرض کردم جزء حروف مقطعه است، معانی خاص خودشو داره، ممکنه در هر جا هم یه معنا داشته باشه، کما اینکه همین حامیم در سور مختلف معانی مختلف کرده ائمه براش. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. این کتاب تنزیل از ناحیه خدای رحمان رحیم، یعنی هم رحمانیت خدای متعال در او هست که رحمت عام بشه، هم رحیمیت خدا در این سوره هست، هر دو درش جلوه کرده. رزق عام مخاصه.
صفحه 477 دوستان خوبم حاجی مباغری آیات سوره فصلت رو دارن.
کتاب فصلت آیاتو، کتابی است که قرآن دو مرحله داره دیگه، یه مرحله مرحله احکام و اجماله، یه مرحله مرحله تفصیله. بعضی بزرگان فرمودن تو مرحله احکام تو قالب الفاظ اصلا نیست، لذا از هم جدا به این معنا نیست. وقتی تفصیل پیدا میکنه تبدیل میشه به این کلمات مفصل، تو قالب زبان عربی میاد، حالا میشه باش ارتباط برقرار کنیم بفهمیمش. همون که فرمود در اون محضر انه فی ام الکتاب لدینا لعنی حکیم، ولی وقتی به دست ما میرسه به لسان عربی مبینه که ما بتونیم بفهمیم،
قابل فهم و درک.
پس مرحله تفصیل قرآن اونجایی است که تبدیل میشه به زبان عربی و این کلمات لقوم یعلمون. حالا این کتاب برای اون جمعیتی است که یعلمون، اهل علمن، دنبال علم هستن، اونها این کتاب رو براشون در قالب عربی درآوردیم تا بتونن از این کتاب بهره مند بشن. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا، تفصیل پیدا کرده، عرض کردم توی مرحله نورون، این کیفیت اصوات معلوم نیست تو اون مرحله باشه، این تفصیل کلمات و زبان عربی و همش وحی است. نمیخوام بگیم وحی، همه سراسر وحی است، همه هم از خدای متعال. این وجود مقدس هم کلمه کم و زیاد نکرده، ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبر معصوم مطهر از این حرف هست، ولی برای اینکه حرفش حجت قطعی بشه خدا میفهمد اگه کم و زیاد میکرد ما دست قدرت میگرفتیم و اگهش رو قطع میکردیم. یعنی میخواد بگه هیچی اضافه نکرده، خیالتون راحت بشه، این پیغمبر معصومه، ولی چون شما به این راحتی خیالتون راحت نمیشه، خدای متعال
ما این تضمین رو در
این تضمین رو میدیم که این پیغمبر هیچی کم و زیاد نکرده، این امین ماست، امین وحیه، درست؟
ولی نور تنزیل پیدا کرد به این شکلی که
در قرآن عربی لقمی بشیرن و نذیرا، اون وقت درش بشارت هایی است و انذار هایی است که همه بشارت های قرآن برمیگرده به توحید، همه انذارها برمیگرده به شرک، درسته؟ بله. این در سوره مبارکه هود هست دیگه، الف لام را کتابون احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. نپرستید غیر را، خدا را بپرستید. انذار من اینه، بشارت من همینه، همه بشارت ها مال موحدینه، همه انذارها مال مشرکینه، سراسر قرآن همینه. خب پس بنابراین یک کتابی از طرف خدا آمد، این کتاب با عظمت که آمده به ما هشدار بده و خطراتی که ما رو تهدید میکنه، ثوابهایی که در انتظار ماست که ما ازش غافلیم، ما رو با اون مواجه بکنه، یه همچین کتابی آمده از عالم بالا، تفصیل پیدا کرده، به زبان عربی در آمده. ببینید مثل این که عرض کردم نبی اکرم تو اون عالم بالا که هم جنس ما نیست که، میاد لباس بشر میپوشه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، تو این خانه ها میاد که ما بتونیم استفاده بکنیم. من علینا بکن فجعلکم فی بیوت، قرآن هم همینطوره، اونجا اینجوری نیست، میاد تو قالب ادبی از به وسیله این پیامبر با عظمت نازل میشه، میشه زبان عربی، حالا ما بتونیم قرآن رو ازش استفاده کنیم، انذار و تبشیرها. این حقیقت متعالی لباس کتاب پوشیده که یه موقعی روایت رو خوندم تو قیامت که میاد وارد صفوف میشه، به صف مؤمنین عبور میکنه، تو سیمای مؤمنین از اونها کاملتر، به صف شهدا از اونها کاملتر، انبیا از اون، یعنی همه کمالات مؤمنین و شهدا و انبیا رو داره.
حقیقت قرآن کریم
این حقیقت تنزل پیدا کرده تو قالب الفاظ که بعضی آیاتش وقتی میخواست بیاد به عرش الهی متعلق شدن که خدای ما رو برای چی میفرستی پیش این خدای متعالی؟ یه بشارتای داد که فرمودن برید یه عده‌ای هستن شما رو تلاوت میکنن بعد نماز ها، من با دیده پنهان خودم چنین و چنان بهشون نظر میکنم 70 بار و بهشون لطف میکنم. ببینید یعنی این قرآنی که آمده، این کتاب تنزل پیدا کرده، این کتاب بشیر و نذیره، بشیر خودش بشیر و نذیره، موجود زنده است این کتاب. عنایت فرمودیم اگر کسی بشنوه با قرآن مرتبط بشه خودش انذار میکنه، تبشیر میکنه، نه فقط پیامبر مبشر منذرن، این کتاب بشیر و نذیره. حالا این کتاب آمده از طرف خدای رحمان و رحیم، آمده هر رزقی تو بخواید تو این هست، معدوبت الله، رحمت خاص میخواید، رحمت هر چی میخواد تو همین کتابه، درست؟ میفرماد فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اعراض کردن، چون اعراض کردن نمیشنون. این تو نیست اگه اعراض نکنن، کتاب آمده توی فضایی که میتونن بشنون. بله اونجایی که جبرئیل داره با پیامبر صحبت میکنه اونجا ما نمیشنویم، بالاتر از او برید جبرئیل هم نمیشنوه. اونجایی که خدای متعال حقیقت قرآن رو به قلب نبی اکرم، درسته؟ کذالک اوحینا الیک روحم، معلوم نیست اونجا حضرت جبرئیل هم بشنود اونجا کلام خدا رو. ولی این کلام خدا آمده به لسان نبی اکرم، ما هم حالا میتونیم بشنویمش، به سمع ما هم میتونه برسه. اینا اعراض کردن که این کتاب آمد پایین، اینا گوششون رو بستن،
نمیخوان اساسا بشنون.
یه موقع بگم صوت، یه صوتی است بین خدا و حضرت، خدا صحبت میکنه، پیغمبر میشنود، اون کلیم الله حقیقی. اونجا ما که هیچ، جبرئیل هم ممکنه یه مقاماتی حضور نداشته باشه، درسته؟
بله.
حضرت وقتی معراج رفتن یه مقامی رفتن، جبرئیل هم دیگه گفت من نمیتونم بیام اونجا، خدای متعال با حضرت یه حرفایی زده، هیچکی نمیشنوه چی گفته، ولی این پیامبر اون حرفو آورده پایین، برای ما قابل سمع کرده. ما میتونیم از این جالب تر، میتونیم از خود پیغمبر بشنویم. ببینید این جالب تره که این رو موقع عرض کردم، یه دعای امام صادق دارم برای افتتاح قرآن به منزله اذن دخول قرآن، همطور که حرم اذن دخول داره قرآن هم اذن دخول داره. عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد ان هذا کتاب المنزل من عندك علی رسولك محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله، کلام توست، از طرف تو نازل شده بر پیغمبری که سرآمد همه کائنات است، درسته؟ رسولك محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله، و کلامو که حرف توست، کلامو که ناطق، این کلامو که ناطق، یا باید بین خودت و پیغمبر میموند، میشد سر خفی، مگو اون سر، مگو سر جا خودش هست، کلامو که ناطق و علی لسان نبیه. حالا پیغمبرت داره ناطق به این کلام، پیغمبر وقتی حرف میزنه گویا خدا داره حرف میزنه، حالا دیگه ما میتونیم بشنویم، یعنی میتونیم کلام خدا رو از ورای نبی اکرم
بشنویم.
یعنی خدا وقتی میخواد توی مقامی با نبی اکرم تکلم میکنه، اون کلام یه کیفیتی داره که این سمعها نمیتوانه بشنوه، ولی وقتی نازل شد به وسیله پیامبر، پیامبر هم لسان اللهه دیگه، از اون شجره‌ای که با موسی کلیم حرف زد همونه دیگه، از همون جنسه. خب خدا متعال از ورای این شجره، مگه پیامبر شجره نیست؟ الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجرتن، شجره طیبه نبی اکرم دیگه، این شجره طیبه به لسان در آمده، همون شجره طیبه اصلش نبی اکرمه، این شجره طیبه به زبان در اومده، داره با قرآن رو حرف میزنه. پس ما میتونیم از این، از ورای شجره نبی اکرم
بشنویم،
از ورای شجره توبا که امیرالمومنین هم کلام خدا رو
بشنویم.
این امکان سم هست، اینا اعراض کردن، فهم لا یسمعون، حالا دیگه نمیشنون، بعدم بر خودشون توجیه میکنن. آدمی که روی از قرآن، از این کتاب روی برگردونده، کلام خدا از زبان پیغمبری که ما انتقان الهوا، از زبان پیامبری که دستش دست خداست، و ما رمیت از رمیت، زبانش زبان خداست، ما میتونیم کلام خدا را از حضرت بشنویم. اینا اعراض کردن نمیشنوند، و قالو قلوبنا فی اکنه، توجیه هم میکنن، میگن یه پرده هایی در دل، روی دل ما هست، دل ما در پرده هاست، در حجاب هاست، این حجاب ها نمیذاره ما بفهمیم. قالو قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه، اون چیزی که تو میخوای ما یه حجابهای قلبمون داره، تو پوشش‌هاییست که اون حرفا اصلا به گوش دل ما نمیرسه. و فی آذاننا وقر، یه سنگینی تو گوش ماست، این کلام رو ما نمیشنویم. و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و تو حجابه. راست میگه. ببینید همین در هفته قبلم عرض کردم در اول سوره انبیا، خدا میتونه بفهمه پیغمبر ما اذا قرأت القرآن، وقتی شما قرآن میخونی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. شما قرآن میخونی، شما میخوانی، کلام خدا تبدیل شده به حرف شما، حالا میتونن بشنون، ولی بین شما و اونایی که ایمان به آخرت ندارن یه حجابه، ولی این حجاب مستوره، نمیبینن حجاب واقعا. درسته؟
و این حجاب از کجا به وجود میاد؟
این حجاب از اعراض خدا آدم پیدا میشه. آدم وقتی رو به دنیا کرد، حجاب بین او و قرآن پیدا میشه. الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که طالب آخرت نیستن، همین بود دیگه، اختر بل الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون.
بله.
وقتی اعراض میکنن هر کلام و ذکری میاد دیگه نمیتونن بشنون.
یعنی ما هم اگر اعراض کردیم یک حجاب بین ما و حقیقت قرآن،
یعنی رو به دنیا که بیاریم اعراض از عرض کنم غفلت از اون ذکر میاد، بعد دیگه نمیشنویم دیگه، حجاب بین ما و او هست.
سر و صدا نمیشنویم، یعنی تأثیر نمیذاره دیگه قرآن.
قرآن گفتم مراحلی داره. ببینید یه مرحله از قرآن رو هر چی هم ما رشد کنیم نمیشنویم. اونجا کلام یه جنسی است که یه گوشی مثل گوش نبینندگان.
بله روشن. بله.
حالا شنیدن یه گوش میخواد. تا اگر اعراض کردید اون گوش بسته میشه. ولی این گوش میشنوه. اینکه خب حیوانات هم میشنون. درسته؟
بله.
به تعبیر قرآن کلذی یعنق به مالای اسماء الله دعا و ندا، یه سر صدای حیوان میشنوه، قرآن نمیشنوه که. درسته؟
بله.
شما بشینید توی گله قرآن بخونید، البته اثر داره، ولی اونا که قرآن نمیفهمن که. فرمود این موقع آدم ببینید یه گوشی باید باشه که بشنود اون کلام رو. وقتی آدم رو به دنیا میره گوشه بسته میشه دیگه، اون کلام رو نمیشنوه، استماع نمیتونه کنه. فستم اول علکم ترحمون و اذا قرأ القرآن فستم اوله و انستو لعلکم ترحمون. رحمت رحیمی خدای متعال شما رو فرام میگیره اگه انصات کردید، خوب گوش کردید، بشنوه آدم. اینا اعراض میکنن فهم لا اسمون، بعدم میگن آقا قلوب ما در پرده هاییست بین من و ما حجاب، ما نمیفهمیم چی میگه، تو دنبال خدای خودت برو، ما دنبال خدای خودمون میریم. اینجوری زندگی میکنن. پیامبر ما بهشون بگو قل انما انا بشر مثلكم، منم یه بشره، تو لباس بشر آمدم دیگه، نگید نمیشنوی. اگه من توی قالب بالایی تو اون عالم بالا حرف میذارم، بله شما حق داشتید بگید. اونجایی که حضرت با ملائکه، معلم ملائکه بود، در حول العرش با ملائکه صحبت میکرد، در اشباح نور لباس نور داشتن، اجساد نوری داشتن، اونجا ما حق داریم بگیم ما نشنیدیم دیگه.
باشه حق با شماست. آره ولی اینجا که مثل شما هستن،
انا بشر مثلكم.
بله
منتها البته اشتباه نکنید، یوها الیه، کلام خدا تا همین لباس بشری هم با من هست. اینطور نیست که وقتی لباس بشر پوشیدم تکلم خدا با من قطع شده. ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با بشرم صحبت میکنه، یه قسمش وحیه. درسته؟
بله.
من انا بشرم مثلکم یوها الیه، پس دیگه نگید نمیشنویم، حجاب داریم، خودتونو به اون را نزنید. وقتی من آمدم تو عالم دنیا و وحی رو با خودم آوردم، کلام خدا با من نازل شد، دیگه عذر ندارید بگید نمیشنویم که ما تو حجاب هستیم. درسته پیامبر وقتی تو اون عالم بودن ما میتونستیم یا رسول الله ما تو حجاب بودیم، ما تو عالم دنیا بودیم، شما تو فوق ملکوت، شما استاد ملائکه بودید حول العرش، ما هم تو عالم عرش، چه ربطی به هم داشتیم؟ اما وقتی پیامبر شدن نور الله فی ظلمات العرش، کلام خدا رو با خودش آورد دیگه، نمیتونه بگه من کلام خدا رو نمیتونم بشنوم. وقتی این پیامبر همه عوالمو پر کرد، این کلام رو با خودش آورد، همه جا هم کلام خداست، هیچی اضافه نکرده، همه جا این پیامبر و ما رمیت از رمیت هست، همه جا این پیامبر لسان الله، گوش گوشیست که میشنود، لسان لسان الله، عین وحی رو میگیرد عیناً تو هر عالمی باشه همینطور، منتها به اقتضای همون عالم. میگه به اقتضا همینطور که این پیامبر وقتی میاد پایین لباس بشر میپوشه، همون پیغمبره لباس بشر پوشیده، وحیش هم همون وحیه، لباس این دنیا رو پوشیده، پس ما دیگه میتونیم بشنویم دیگه. حرفم هم یه حرف عجیب غریبی نیست که نفهمید، انما الهکم الام، هر فطرت این رو میفهمه، شما حتما یه الهی اتخاذ میکنید، کی تو این عالم اله نداره؟ کی دنبال محبوب و معشوقش نمیره؟ جان خودش و مال خودش و جوانی خودش و زیبایی خودش و آبروی خودش رو نمیذاره؟ من میگم یکی بیشتر نیست، بقیه هیچن، کاری بهتون نمی کنه. اله حقیقی یکیست، انما الهکم اله، همه اینو میفهمن. من با زبان فطرتتون حرف میزنم، درسته؟
بله.
بنابراین به جای اینکه این حرفا رو بزنید، فاستقیموا الیه واستغفروا، برید به طرف او، استقامت کنید در راه او. چرا میگید نمیفهمیم؟ یه خداست، برید تو راه، من دارم شما رو میبرم تو راه و بعد میبرمتون، فقط حرف نمیزنم. که استقامت کنید تو این راه، نسبت به خطاهاتون هم از شرکتون استغفار بکنید، به مقصد میرسید. من اومدم شما رو برسونم دیگه. من لباس بشر کردم، پیغمبر میبرد نمیفرستد. من آمدم لباس بشر پوشیدم، کلام خدا رو که همه حقایق درش هست، ذکر شماست، هدایت شماست، آوردم فی بیوت. شما بیاید، حرف من یه حرف خیلی روشنیه، حرف عجیب غریبی نمیزنم که انما الهکم الهون
واحد.
میگم خداهای دروغی رو بذارید کنار، خداهایی که نمیشنون، نه اجابت میکنن، نه رحمانن، نه رحیمن، نه مالکن، نه حکیمن، نه خبیرن، نه سمیعن، اینا رو بذارید کنار. او خدایی که با شماست، رحمان، همه اسماء و حسنا رو داره، اینو عبادت کنید، تو راه او استقامت کنید و اگرم یه جایی زمین خوردید از شرکاتون استغفار کنید، خدای متعال شما رو هدایت. و ویل للمشرکین، اما اگه گوش نکردید دیگه مقصر خودتون. فقط ویل. ویلم دیگه میدونه تا از اون عذاب عظیم قیامت تا همین افسوس همش تفسیر شده. افسوس و عذاب در انتظار کسایی است که برای این خدا شریک قرار میدن، این خدایی که منو فرستاده با این خصوصیات. حالا این یه نکته است. تا میرسه به مزد اونایی که ان الذين قالوا ربنا الله، آیه 30. دو دسته میشن مردم. میگه حالا اونایی که قالوا ربنا الله مزدشون چیه؟
خیلی خوب، این مزد رو میخواد بذاریم بعد از تلاوت قرآن ان شاء الله، بعد از قرارمون برمیگردیم باز هم در محضر قرآن کریم و در محضر آقای میرباقری عزیز استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون تا آخر بودات قبول بشه. جو خیلی نکات خوب رو شنیدیم، خیلی ممنونم از شما. صفحه 504 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 15-20 سوره مبارکه احقاف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن کریم منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از فرجام خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله لحظه های پر نور سحر، لحظه های افطار، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. یک تشکر ویژه و مخصوص بابت همراهی و اظهار لطف و محبت شما به خاطر برنامه های سحر، بسیار بسیار ممنون متشکر و همچنان محتاج دعای خیر شما هستیم. حاج امیر باقری بفرمایید. الذین ربنا الله ثم استقاموا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که خدای متعال در آغاز این سوره توضیح میده که این قرآن آمده به لسان عربی مبین، این پیامبرم لباس بشر پوشیده، کلام ما را آورده، حرفش هم حرف واضحی است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله
واحد
واحد فاستقیموا الیه و استغفروا، در مسیر او استقامت کنید، همه کاراتون رو به او باشد و استغفارم کنید. و ویل للمشرکین. حالا اونایی که استقامت کردن، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن پروردگارم خداست، این حرفو زدن، پایین حرفم ایستادن، استقامت کردن. چون میدونید از هر طرف سر و صداها و دعوتهای دیگه هست که ما رو از مسیر خدا باز بداره. اصلا ببینید شیطان همینو گفت دیگه، گفت میرم سر راه مستقیم میستم. راه مستقیم همین راه بندگی خداست دیگه،
بله.
راه توحیده. لذا آدم تو عالم، همه تو عالم کار میکنن، این آسان ترین کار گویا سخت ترین کار میشه، چون شیطان با همه قوا جلوش میست. انادرید
و این کار سخت
نمیشه، از همه طرف حمله میکنه. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و انشم، از همه طرف میام. حالا توضیح هم دادن که یعنی چی، که برای تو کار نکنه. دنیا رو میخواد بپرسته، بپرسته، کارش ندارم. نفس رو بپرسته، هر کاری، ولی بخواد تو رو بپرسته نمیگذارم. درسته؟
حالا استقامت دیگه سخت.
وقتی نهایت بکنید، لذای نهایت بکنید، هر کجا دیدید تو بندگی کار سخت شد، بدونید همون جای خیر خواسته، همون جای هدایت خواسته. نهایت فهمودین؟ اگر دیدید دادم مثلا هر شب بیدار میشه، فرض کنیم میره حرم، یه شبی هر چه تلاش میکنی بلند شی دوباره میخوابی، خوابت میاد، بدان اون شب یه خبری تو حرم هست. دیدید آدم همیشه راحت نگاه از نامحرم برمیداره، یه صحنه هر چی میخوای نگاه تو برداری نمیشه، بدون همون جای خیری هست، همونجا گنجه. این آیه رو مکررت عرض کردیم، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هر چی شیطان بیشتر دورشون میچرخه،
اونا بیشتر
میفهمن، حواسشون جمع میفهمن هر چی خبری از همینجاست. تو همین غیبت نکردن است، تو همین نگاه نکردنه، تو همین یک کلمه رو نگفتنه، تو همین مال حرام نخوردن گشایش میشه. اینا اصلا بودید، هر کجا سخت تر بود، استقامت بیشتر میخواست، بدونید گنج بیشتری
اینا واسه شیطان سر اون راه نشسته
اونجا، و شیطان همون فقط سر راه مستقیم میشینه. بدونید هر کجا دیدید طوفان او شدیدتره، بدونید راه مستقیم درست تر دارید راه میرید. هر کجا دیدید شیطان راهاتون کرد، خدا رحمت کنه، عزیزی میفهمود که من با این جوانا قبل انقلاب بحث میکردم، کمونیست بود و آمد مسلمان شد، به من گفت فلانی، من با موقع کمونیست بودم با دخترهای نامحرم کوه میرفتیم با هم، با مثلا گروهک ها و فلان، تحریک نمیشدم، الان صدای کفششون نمیتونم بشنوم. بهش گفتم بله اون موقع شیطان با تو کاری نداره، الان که راه خدا رو میری از همه طرف به تو هجوم میاره. عنایت کردی زدم وقتی تو راه خدا به راه افتاد هجوم شیطان سنگین میشه، وقتی سنگین شد استقامت میخواد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم، حالا ملائکه براتون نازل میشه، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. هیچ خوف از نگرانی نسبت به آینده است، حزن نگرانی از دست دادن امور و به آرزوها نرسیدن. میگه برای شما نه حزن نیست نه خوف، چیزی از دست نمیدید، نگرانی در چیزی نیست در مقابل اونچه خدا. آدم خدا رو داشته باشه قصه چی از دست داده که قصه بخوری؟ اونایی که تو راه خدا استقامت میکنن به خدا میرسن دیگه. لذا حالا هیچ مازا وجده من فقط مازا فقط من وجده دعای عرفه است. حضرت من اونه کسی تو رو گم کرد چی پیدا کرد؟ کسی تو رو پیدا کرد چی گم
چی
کرد؟
چی گم کرد؟
پس من بنابراین لا خوف لا نه حزن دارن نه خوف. چرا؟ چون در محضر خدا که جای خوف نیست چی میترسی؟ تو وادی ایمن، وادی توحید، کلمت لا اله الا الله اسمی. و خنایت کنید این استقامت یه مرحله مال مؤمنینه. مؤمنین ملائکه موقع قبض روح میان سراغ، اون موقع چششون باز میشه عالم ملائکه رو میبینن، میگن آقا شما نمیدیدید ما تو دنیا هم با شما بودیم. نه 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 اولیا کن فرایت دنیا، ما تو دنیا هم حفظه بودیم، هوای شما رو داشتیم، نمیذاشیم شیاطین به شما، بازم ما با شما هستیم. قصه چی رو میخوره؟ آیندهشون رو بهشون نشون میدن، مقاماتشون رو، پرده ها کنار میره، عالم ملائکه رو میبینن. ولی نسبت به مقدمش تو همین دنیا این اتفاق میفته، نسبت به اهل بیت که سر منشأ این آیه، اصل این آیه اونها هستن. حالا نکات لطیفی وجود داره، اون وقت نسبت به اونها تو همین دنیاست. حضرت در روایت ببینید روایت مکرری است که به حضرت عرض کرده شما ملائکه رو میبینید؟ حضرت فرمودن بله ما فراوان ملائکه رو میبینیم. ملائکه میان رفت آمد در بصائر، بصائر رو درج از امام باقر علیه السلام نقل کرده
بله
که به حضرت گفته شد آقا به ما خبر دادن که آقا ملائکه بر شما نازل میشن، درسته؟ حضرت فرمود ای والله لا تتنزل علینا فتت و فروشنا، میان رو بساط ما میشینن، قرآن نخونده ای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل.
پس بالا همین
میشه، شب قدر هم همینطوره. حضرت فرمودن که به حضرت ابن عباس خیال میکرد که او هم اصل این آیه است، گفتم تو ملائکه رو میبینی؟ اگه کسی اهل این آیه باشه بعد ملائکه رو ببینه. حضرت شب قدر همین ملائکه میان دیگه. پس ببینید اصلش اگر کسی راه خدا رو رفت اینجوری میشه، اهل مشاهده ملکوت میشه، تتنزل. حداقلش این موقع رفتن الله تعالی. اون وقت بدونید این آیه استقامت در راه خدا به استقامت در ولایت تفسیر شده که ادامه توحیده دیگه. حالا اینا بحثایی است که مکرر ما عرض کردیم. اصلا استقامت در توحید بدون استقامت در مسیر نبی اکرم و ولایت ممکن؟ کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت علی ابن ابی طالب اسمی. استقامت در توحید به استقامت در ولایته. درسته؟ فرمود لذا آیه اینجوری معنا شده، استقامو علا ائمه، استقامت بر ولایت ائمه بکنن. هر چی ائمه گفتن شیطان هم سر همین راه وایستاده، علیان صراط المستقیم دیگه. میخواد همین راهو نریم، راههای دیگه آسون، هر کی صدا بزنه میگه دنبالش برو، ولی دنبال حضرت امیر نمیذاره بری، سخت رفتنش. وقت استقامت میخواد، دنبال حضرت امیر بودن است. کسی پشت سر حضرت امیر استقامت کرد، همه قباشو برد با حضرت. استقامت اصلی در راه خدا و ایشون داره، تتنزل علی الملائکه بر ایشونه. اگر ما تو راه حضرت پشت سر حضرت استقامت کردیم خیلی هم سخته با همه قوا استقامت کنید. گوشتو مواظب چشمتو میبره، چشمتو میگیری زبانتو میبره، همه رو میگیری قلبو میبره، قلبتو مواظبت میکنی سرتو میبره، همه قوا تو دنبال حضرت ببرید استقامت کنید تو راه حضرت. بشی سلمان جعل هواه هوا علیان سلام الله علیه. این استقامت رو اگر کردی اون وقت شما هم تتنزل علیهم الملائکه، حتی ممکنه تو همین عالم هم به یه جایی برسی که ملائکه رو ببینی، باید رفت و آمد بکنن. البته قدر متیقنش برای هر مؤمن صالحی موقع رفتن از این دنیا
و ابشروا بالجنت التي
کنتم توعدون. اگه اهل استقامت شدی میان میگن نه قصه بخورید نه بشارت بهش دیگه بهتون وعده دادن، آماده است، از قبل بهتون وعده دادن، مهیا شده براتون
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم.
این برشم ویلون للمشرکین، بله. حالا آدم خودش آزاده.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. انشالله هممون اهل استقامت بشیم و این بشارت های قرآن در مورد هممون انشالله محقق بشود. شاید هفته پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و لحظاتش رو داریم تجربه میکنیم. در حد یک دقیقه از حاجی میر باقری در ضمن دعاشون بخوام که از وداع ماه مبارکم برای ما بگن.
عرض کنم دیدید در دعای به دعای ماه رمضان اول آدم باید این ماه ضیافت رو درک کرده باشه. اگه درک نکرده باشه سلام علیکی نداشته که خداحافظی داشته باشه. ولی همه مؤمنین معمولا ورود کردن یه انسی گرفتن اینه که خوب اون دعای ودایی که از امام سجاد هست شب آخر، اصلش هم شب آخره نه روز آخر شب آخر. اگه نخوندن روز در روایت داره دعاها اصلش مال شبه، شب بخونن اون
اشکال نداره، اگه نشد در روز شبها بخونن که
بله نه اشکال نداره، ولی ورود اصلش مال شب آخره شب آخر. اون دعای ودای ماه رمضان رو انشالله بخونن و توجه به مزامینش بشه که این ماه چیست و حضرت چه اوصافی برای این ماه، ما چه انس هایی باید با این ماه بگیریم تا خداحافظی ها معنی محقق بشه. اگر اون درک ها و انس ها نباشه اون خداحافظی ها هم نیست. و اگر بود ودای ما یه ودایی خواهد بود که تو این ودا همه مزد های ماه رمضان رو به دست میاریم. یعنی هر چی تو 30 شب نتونستی بده به دست بیاری میتونه تو خداحافظی ماه رمضان همه رو به دست بیاری. اگر اون ودای امام سجاد محقق بشه، اگر اون دعای به شفاعت عرض کردم شفاعت دعا رو امام میخونه، ما به تبع حال امام به حال دعا میرسیم. اصلا حضرت دعا رو خوندن شاید ما رو برسونن دیگه. درست دعای شفاعتیه. اگر کسی از حال امام سجاد استفاده کنه و اون چه در اون دعا هست سعی کنه با التماس به امام سجاد بهش بدن، همه برکات ما تو خداحافظی با ماه گیرش میاد
انشاءالله.
ولی تو ماهی چی گیر نیابده باشه.
خیلی خوب.
اون وداع جانسوز موجب می شود همه خیرات ماه به انسان برسه.
انشاءالله.
خیلی خوب. خدا کنه رزق ما از ماه رمضان همه یه وداع خوب باشه.
انشاءالله.
سلام علیکی که نداشتیم که ما که من خودم عرض می کنم خوبان که سر جای خودتون شما و آقایون عزیزان و خانم های مؤمن. من سلام علیکم نداشتم. امیدواریم یه خداحافظی با ماه رمضان داشته باشیم که تو این خداحافظی از همه برکات ما به ما برسه انشاءالله.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم.
گاهی دیدید بعضی تو حرم امام رضا تو وداعش همه چیو میگیره،
همه چیو میگیره،
یه ماه بوده
دل همچین میشکنه که دیگه بعد
وقتی داره از امامش جدا میشه یه جوری جدا میشه که همه برکات یک ماه رو بهش میدن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه پرفرد دوستان خوب ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.